بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 از شرح و خوانش هفت پیکر هستیم. اگه خاطرتون بیاد داستان بر این روال پیش رفت که یزگرد بهرام رو برد گذاشت در یمن، بزرگ شد، دلاور شده، حالا یزگرد مرده و دور هم جمع شدن، شورایی تشکیل دادن ایرانیان و یه پیرمرد حالا کسرانام یا خسرونامی رو گذاشتن پادشاه ایران. خب بهرام میفهمه که ای بابا، این که اصلا ملک پدری منه، برای چی میدید به این و اون؟ تصمیم بگیره به ایران لشکرکشی کنه. در حال لشکرکشی به سمت ایران بوده که یک نامه ای از سمت ایرانیان به دستش میرسه که آی تو نیا، ما اینجا همه چی خوبه، تعمیلت میکنیم، تو اصلا جوونی خامی، دنبال شراب و شکار و زنبارگی هستی و از اینجور حرفا. تا اینکه بهرام هم تصمیم میگیره پاسخش رو بده. جلسه گذشته نامه ایرانیان به بهرام رو خوندیم و امروز نامه بهرام به ایرانیان. ببینیم خب اون نامه با اون زیبایی و لطافت رو وقتی بهرام خوند به چه نتیجه رسید. چون که خواننده خواند نامه تمام، جوش آتش برآمد از بهرام. باز خود را به صد توانایی، داد چون زیرکان شکیبایی. دیگه همزمان که میخونم چند تا نکته های کوچیکش رو هم میگم که دوباره کاری نکنه. خب بهرام نامه رو میخونه و مثل دفعه گذشته جوش آتش برآمد، یعنی عصبانی شد. وقتی عصبانی شد چیکار میکنه؟ چون زیرکان شکیبایی میکنه. ببین یکی از ویژگی های بهرام و دلایل موفقیتش که بعدها یه سری موفقیت های بهرام رو هم در اداره ایران میگی، یکیش همینه. وقتی عصبانی میشه فوری عسل اول نشون نمیده، اول صبر میکنه، آروم میشه، قشنگ فکر میکنه، بعد یه عکس العملی نشون میده. با چنان گرمی نکرد شتاب، یعنی با اون عصبانیت خیلی زود شتاب نکرد. بعد از اندیشه باز داد جواب، اول فکر کرد بعد جواب داد. کانچه در نامه کاتبان راندن، گوش کردم چون نامه برخواندم. گرچه کاتب نبوده چابک دست، پند گوینده را عیاری هست. درسته کاتب خیلی هم کاتب حرفه‌ای نبوده، ولی اونی که این حرفا رو زده انگار که یه بنمایه هایی برای حرف زدن، چیزی برای گفتن، مایه هایی داشته. انگار این حرفش یه ریشه و اساسی داشته. آنچه برگفته شد زرای بلند، را یلی اندیشه. می پسندم که هست جای پسند. میگه من هرچی که این آدم گفت، یعنی این اندیشه گفت، رو می پسندم. یک چیزی هم اینجا لازمه بدونیم. در گذشته بزرگان کاتب داشتن. کاتب فقط کارش نوشتن نبود. مثلا شما می گفتید من می خوام با این مضمون یه نامه ای بنویسم، اون میشست و فکر میکرد جمله های درست انتخاب کنه، کلمه های درست و دقیق انتخاب کنه. دقیقا کاری که الان برای بزرگان، برای نماینده های مجلس، رئیس جمهور، رهبران، مدیران، مشاوران انجام میدن. مشاورا همین کار رو میکنن. مثلا میگن آقای فلانی میخوای بری اونجا سخنرانی کنی، این آیتما رو بگو، اینجوری بگو، اول اینو بگو، بعد اینو بگو. حالا این محتوای کلام و نوع گفتار رو هم مشاوران حالا بر هر حوزه‌ای انجام میدن. به خاطر همین میگه ببین اونی که این حرفا رو زده فکرش باز بوده، میدونسته میخواد چی بگه، ولی کاتب حالا خیلی خوب عمل نکرده. آنچه برگفته شد زرای بلند، میپسندم که هست جای پسند. آدم چیزی که خوب باشه باید بپسنده. من اینو میپسندم چون شایسته پسندیدن هست. من که تر پیش من چه خاک و چه سیب، سر فرو ناورم به هفت اقلیم. پیش من خاک با سیم فرق نداره، سیم یعنی نقره. خب پیش من خاک با نقره فرق نداره یعنی چی؟ یعنی من اهل دنیا دوستی، مال اندوزی، ثروت اندوزی نیستم. به خاطر همین چون اهل مال دنیا نیستم، سر فرو ناورم به هفت اقلیم. سرم و پیش هیچ کسی خم نمی کنم. خیلی از سرخم کردنهای ما به قول همین دوستمون به خاطر نیاز اقتصادیه، چون من نیاز مالی به یه آدمی دارم هر چی بگه میگم چشم، چون محتاجم اون پولش رو دریافت کنم. لیک ملکی که ماندم از پدران، ای باشد که هست با دگران. خب من اهل پول و ثروت و قدرت نیستم، ولی این میراث بابای منه، چرا باید دست دیگران باشه؟ شما خوشت میاد در خونه باباتو واس کنی بری تو ببینی غریبه ها اونجا؟ نه، منی که خاله عمه من باشن ناراحت میشم، چه برسه غریبه ها. گر پدر دعوی خدایی کرد، من خدا دوستم خرد پرورد. میگه آره پدرم اشتباهاتی داشته، اومده گفته من خدا هم، دعوی خدایی کرده، گفته ادعا، دعوی از ادعاه، ادعای خدایی کرده. ما هنوزم میگیم به یه آدمی که خیلی قد و مغروره میگیم روزی دوبار ادعای خدایی میکنه، ولی من اونطوری نیستم، من خدا دوستم، خرد پرورم، با عقل و منطق کار میکنم. هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. یه نفر میخواد خدا دوسته، خدا رو عبادت میکنه، خدا رو میپرسته، بنده خدای، ولی یه نفر دوست داره خدایی کنه، دوست داره بر دیگران تسلط داشته باشه، خیلی فرقه. چقدر این بیت قشنگه، هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. من به جرم نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم. من جرمی مرتکب نشدم، چرا باید عذرخواهی کنم؟ پدرم یه کاری کرده. اغلب ماها الان حتی در سال 1401 هم گناه پدران رو بر پسران و پسران رو بر پدران می‌نویسیم. می‌دونی چجوری؟ یه کاری که کرد می‌گی پسر فلانیه دیگه. یا پدر یه کاری کرد می‌گی این پسرم مثل پدرش میشه. و این رو تعمیم می‌دیم به همه. ولی نظامی از زبان بهرام میگه چرا یه نفر که جرم نکرده، همین چند وقت پیش پسر فلانی رو گفتن چون پدرش بهمانیه ما بهش مثلا فلان پست رو نمیدیم، تایید صلاحیتش نمی کنیم و و و من به یا همین الان مثلا دختر یه فلان نماینده فلان جاست، جد و آبادش رو میارن جلو چشت که چرا مثلا دختر تو کارادا. من به جرم نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم. بزه یعنی گناه، پدرم گناه کرده، من چی کارم؟ پدرم دیگر است و من دیگرم، کان اگر سنگ بود من گوهرم. من او یه آدم دیگه است، منم یه آدم دیگه. من اون اگه سنگ بود من چیم؟ من گوهرم، من جواهرم. صبح روشن ز شب پدید آید، لعل صافی ز سنگ میزاید. بعد یکی از باورهای قدیمی رو بیان میکنه که قدیما معتقد بودن، میدونید این جواهرها چجوری به وجود اومدن؟ بر اثر تابش آفتاب زیاد یا بر اثر فشار زیاد سنگ ها تبدیل به گوهر میشن، وگرنه سنگن. خب لعلم از همین سنگ به وجود اومده. اون بیت قبل گفت اون سنگ من گوهرم، بعد میگه چجوری به وجود اومدم؟ من شب تا صبح، صبح تا شب سختی کشیدم مثلا تا این لعل از اون سنگ زاییده شده. واقعا هم همینطوره، خیلی از قابلیت هایی که الان ما داریم به خاطر سختی هایی که کشیدیم. مثلا برای من کتلت درست کردن کار سختی بوده در آغاز، واقعا سخت بود، مخصوصا اون موقع از این قالبا نبود، با این دست باید انجام میدادیم، میسوختم، جلز ولز میشد. بعد یه راهی پیدا کردم که اول روغن بریزم همه کتلتا رو بشینم بعد بذارم رو گاز، بعد میچسبید، بعد اینقدر زمان برد و من اینقدر سختی کشیدم تا تونستم کتلت درست کنم به همین سادگی، کتلت به همین سادگی که الان همه تو دارید میخندید. یادتون بیاد اول این بار کتلت درست کردید انقدر راحت درست کردید؟
همین
آره. حالا یه مدلی رو گفتم که واسه همه اتفاق افتاده، هر موفقیتی که الان دارید به خاطر رنج‌هایی که کشیدید، حالا چه موفقیت‌های مالی، چه تحصیلی، چه رفتاری، چه عمل کردی و چه آموزشی و مهارتی، مثل درست کردن کست، یا اونی که قدیم میگفتن کسی خوشنویس که به دنیا نیومده، اون خوشنویسی که الان رتبه یک خوشنویسان جهان رو گرفته، سالها داشته تمرین میکرده. حالا این سختی ها رو من تحمل کردم تا گوهر شدم. نتوان بر پدر گواهی داد که خدا تان از او رهایی داد. میگه خدا اونو از دست شما نجات داد، فوت کرده دیگه، الان اینجا دیگه یزگرد فوت کرده. میگه شما هم که نمیتونید بیاید شهادت بدید بیا این بابا این کارا رو کرد، نه اون دیگه خدا خلاصش کرده. بیاید در مورد حال صحبت کنید، در مورد گذشته صحبت نکنید. گر بدی کرد چون به نیکی خوف، از پس مرده بد نباید گفت. این رو ما هنوزم داریم، میگیم حالا که دیگه مرده، پشت سر مرده حرف نزنیم. میگه از پس مرده بد نباید گفت. خیلی جالبه که هنوزم بعد از حداقل نظامی، از زمان نظامی نزدیک به 1000 سال گذشته، ولی هنوز در باورهای ما این وجود داره که پشت سر مرده حرف نزنید. هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگوز بدشنو باشد. هر که او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد شنیدنش بدتر از این. دوتا رو صبح استوری کردم، دیدم قشنگه. میگه چی؟ میگه اونی که داره حرف بد میزنه بدتره، یا اونی که میشنوه؟ اونی که میشنوه. اگر شنونده ای نباشه، که من و شما اینجا غیبت میکنیم، اگه شنونده ای نباشه آیا من غیبت میکنم؟ نه، چون شمایی که داری میشنوی به من این اجازه رو میدی که من غیبت کنم، وگرنه میگی غیبت نکن، یا بلند میشی مثلا ترش میکنیم فضا رو، یا حرف رو عوض میکنی، یا هر کار دیگه ای میکنی که این غیبته، این بدگوییه اتفاق نیفته. حالا نظامی همین رو از زبان بهرام میگه، میگه هر کجا عقل پیش روه، اگه عقل تو به کار بندازی متوجه میشی که بدگو درسته، بده، ولی بد گفتنش به خاطر بدشنوه، کسی که داره حرفای بد رو میشنود. چرا؟ درسته که یه آدمی حالا یه سرشت بدی داره، یه اخلاق بدی داره، ولی گفتنش بده، غیبت کننده بده، ولی شنیدنش بدتر از اونی که داره میشنوه، کار بدتری انجام میده. این بدتر یعنی بدتر. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید از آن چه بیخبرم. بگذرید، بیاییم رد شیم، اصلا بابام هر کاری کرد کرد. بگذارید، بگذارید یعنی رها کنید از آن چه من اصلا بیخبرم. من اصلا نه ایران بودم، نه در ایران بزرگ شدم، من تبعه یک کشور دیگه، سیتیزن یمنم، من اصلا خبر ندارم از اینجور چیزا. من اگر چشم بد نگیرد را، عذر خواهم از آن چه رفت گناه. چشم بد نگیرد را یعنی چی؟ آره، همونی که الان ما میگیم مثلا چشم بد دور، گوش شیطون کر، یا چیزهای شبیه این. میگه حالا اگه چشم بد مانع راه من نشه، نگیرد راه، سد راه من نشه، من تمام گناهان پدرم رو عذرخواهی میکنم. عذرخواهی کردن یک معنی کلام لفظی داره که آقا من غلط کردم، بابام این کارو کرد، ولی یه معنای عملی داره که من جبران خواهم کرد آنچه را که پدرم کرد. بیش از این گرچه غافلان خفتم، بیش از این گر چو غافلان خفتم، اینک اینک به ترک آن گفتم. آره شما آخه توی نامه گفته بودن که تو غافلی، تو همش در پی شراب و شکاری. اینجا میگه درسته، من قبلا مثل غافلان بودم، ولی الان چی؟ اینک اینک به ترک آن گفتم، توبه کردم. دوران جاهلیت بوده دیگه. بالاخره مقبلی را که بخت یار بود، خفتنش تا به وقت کار بود. این کلیدیه. میگه آدم مقبل، همونی که ما الان بهش میگیم خوششانس. آدم خوششانس اگه بختیارش باشه، میدونی تا کی میخوابه؟ تا وقت کار. مثلا دقت کردید، مثلا شما قراره 7 صبح بیدار شید، یهو راس 7 بدون اینکه ساعتی گذاشته باشید، اتفاقی افتاده باشید، بیدار میشید از خواب چون باید برید سر یه کار مهمی. بعد اونگاه میگه چه جالب من رأس ساعت داشتم، میگه درسته من غافل بودم تا الان خواب بودم، ولی الان وقت کاره و باید بیدار شم و من خوش شانسم که الان بیدار شدم. ببین چه نامه‌ای داره مینویسه بهرام، واقعا بیت به بیتش درس زندگیه. به که با خواب دیده نستی زد، خسبت اما به وقت برخیزد. حالا خوابت گرفته، غافل بودی، اب نداره بخواب، ولی وقتش باید بیدار شی و واقعا هر اتفاقی به وقتش میفته. ما خیلی زور میزنیم یه اتفاقهایی خارج از زمانش بیفته ولی قدرش دونسته نمیشه. ما یه استادی داشتیم همیشه گیلاس رو مثال میزد، تو خودشون باغ گیلاس داشتن، میگفت گیلاس رو زودتر بچینی چیده نمیشه، انقدر سفته اون دمبش از سرش جدا میشه، ولی به موقع دیرم که بچینی پلاسیده میشه. به موقع بچینی هم درست چیده میشه، هم بدون اینکه چوبش از اون میوهش جدا بشه خیلی خوشگل چیده میشه. هر اتفاقی به موقعش، زود بیفته قدرشو نمیدونیم، دیر بیفته دیگه به کارمون نمیاد. درست اینه که به موقع اتفاق بیفته. آره با خواب مبارزه نکنید، به وقتش آدم باید بخوابه، ولی مهم اینه که به موقع بیدار شه. خسبد اما به وقت برخیزد، به وقت یعنی به موقع. خواب من گرچه بود خوابی سخت، اینجا سخت یعنی سنگین، خوابم سنگین بود، از سرم هرچه نبود کدوم بود؟ خواب من گرچه بود خوابی سخت، از سرم هم نبود خالی بخت، ولی بخت یار من بود و به موقع بیدار شدم. کرد بیدار بختیم یاری، دادم از خواب سخت بیداری. بلقول شما هم تو فکرش بود که بیدار شه، هم بختیارش بوده و از خواب سخت و سنگین بیدار شده. بعد از این روی در بهی دارم، یعنی دارم میرم به سمت بهتر شدن. دل زهر قفلتی توهی دارم، دیگه به قفلتهای گذشته نمی پردازم، دیگه من اون آدم سابق نیستم. نکنم بی خودی و خودکامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. راست میگه، وقتی یه گیلاسی که میرسه دیگه مزه خامی میده، آدم پخته دیگه نباید کارهای خامی بکنه. به خاطر همینه یه وقتی یه آدم بزرگ یه کاری اشتباهی بکنه میگیم چرا بچه شدی، از تو بعیده، تو دیگه مثلا 50 سال 40 سال 60 سال چند سالت شده، چرا کار بچه ها رو میکنی؟ بی خودی و خودکامی، بی خودی که مشخصه یعنی کار اشتباه، کاری که سر جای خودش نباشه میشه کار اشتباه. یک جایی حرف زدن اشتباهه، یه جاهایی سکوت اشتباهه. نمیتونیم بگیم حرف زدن خوبه یا حرف نزدن خوبه. یک جایی که باید حرف بزنی اگر سکوت کنی کار بی خودی کردی، و جایی که باید سکوت کنی حرف بزنی بازم کار بی خودی. بس اشتباه و درست چیه؟ انجام کار به موقع و درست سر وقت خودش. خودکامی هم یعنی چیزی که خودم دلم میخواد، خودخواهی، خودکامی، خودرایی، همه یعنی چیزی که خودم دلم میخواد و انجام بدم. مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم. مصلح یعنی کسی که میخواد صلح انجام بده، صلح هم به معنای مخالف جنگ نه، همون چیزی که ما میگیم صلاح، یعنی کار درست رو میخواد انجام بده. نظر تو این تعریف یعنی دیدگاه، من دیدگاهشون رو مینوازم، تحسین میکنم، حمایت میکنم، حمایت مالی، حمایت فکری. مصلحت را به پیشواز شوم، میرم به استقبال کار درست، پیشواز میرم، پیشم بازه دیگه. میدونید که کلمه پیشواز همینطوریه، یعنی آغوش باز کردن، بعد حالا به گفت چیز زبان شده پیشواز. در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم. من دیگه کاری به اشتباهای دیگران ندارم، آدم مال دوست و قصد سرم یعنی این جون کسی رو بخوام بگیرم، سر از تنش جدا کنم. یعنی اهل مال و قدرت و این چیزا نیستن. از گذاه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. گذشته ها هرچی بوده گذشته، من از امروزم لذت میبرم. نمودار یکی از معانیش یعنی نشان دادن دیگه، یعنی نمایش دادن، و یکی از معانیش هم یعنی شاخص، شاخصه، مثلا شاخص زمان، شاخص بورس، اونا هم نمودارن دیگه. یعنی با وقت، الانم لذت میبرم. گذشته هرچی بوده گذشته، یه اشتباهاتی بوده، یه خوبیایی داشته، یه بدیایی داشته، من حرف گذشته رو نمیزنم، از حالم لذت میبرم. با شما آن کنم که باید کرد، و از شما آن خورم که شاید خرد. شاید یکی از معانیش یعنی شایسته. الان ما شاید رو در معنای شایسته به کار نمیبریم. الان ما میگیم شاید یعنی مثلا اگر، اما، اگه بشه، اگه نشه. ولی شاید یکی از معانیش در ادبیات ما که خیلی هم بیشتر از اون شاید امروز ما به کار رفته، به معنای شایسته است. میگه من کاری که باید بکنم و بکنم، یعنی عدل و داد. بچه ها عدل، داد، دادگری، انصاف، یعنی کاری که باید انجام بشه. اگر این شیشه الان باید شکسته بشه تا ما مثلا دربسته شده از اینجا فرار کنیم، این کار عدل و انصافه، باید انجام بشه. نمیتونیم بگیم وای خاک تو سرم، شیشه شکستن کار بدیه، مامانم به من گفته هیچ وقت شیشه نشکنید، خب بس تو همین اتاق بمون آتیش بگیره، از شیشه هم نتونی فرار کنی. کاری که باید انجام بشه برابر با عدالته. حالا یه وقتای عدالت به مزاق ما خوش نمیاد، میگیم خدا هم با این عدالتش. یه وقتای خوش میاد، جریان فرق میکنه. من اونی که شایسته است رو از شما دریافت میکنم. ناورم رخنه در خزینه کس، دل دشمن کنم خزینه و بس. میگه من دست دراز نمی کنم به خزینه های کسی. خزینه هم خب محل گنج نگهداری هر چیزی. خزینه معادلش دقیقا در فارسی گنجین است. اصلا گنج با خزن یا خزن از یه ریشه. به بهار میگن خزان، چون برگای پاییزی زرده مثل طلاه. دل دشمن کنم، من فقط به دشمنان، از دشمنانه که مثلا برای خودم چیزی بر میدارم. نیک رای از درم نباشد دور، بد و بد رای را کنم مهجور. کاش بهرام بود الان پادشاه ما. نیک رای، البته شعار تبلیغاتیه دیگه اینا، حالا بعدا بریم ببینیم چی کار میکنه. نیک رای یعنی کسی که اندیشه خوب داره. اگه نیک رای باشه بهش درم میدم. درهم یعنی سکه طلا. اگه بد رای باشه مهجوره، باید بره دور بشه. مهجور از کلمه هجره، هجران هم ما ازش داریم، یعنی دوری. یعنی آدم خوبا رو میارم، بهشون پول میدم، ازشون حمایت میکنم، آدم بدارم میندازم کنار. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بدآموز بد نیاموزم. فقط نگاهم به خوبیاست، بدیارم نگاه نمیکنم، بدیارو یاد نمیگیرم. به قول لقمان، آنچه دیگران کردن دیدم بده، من نمیکنم. دور دارم ز داوری آزر، آن کنم که از خدای دارم شر. هم این آن کنم که از خدای دارم شر، یعنی همونی که الان ما معادلشو میگیم هرچی خدا خوشش بیاد، خدا راضی باشه. میگه اگه خدا راضی باشه من اون کارو انجام میدم. آزرم یکی از معانیش یعنی مهر و محبت و عطوفته. خب در داوری تو نباید عطوفت داشته باشی، باید حق و به حقدار برسونی. اگه یه نفر اومد پیش تو دوستت بود، یه نفر اومد دشمنت بود، حق با دشمن بود، آیا حق رو میدی به دوستت؟ بله 100% ما هممون این کار رو میکنی، ولی نباید بکنی. در عدالت نباید با مهر و عطوفت برخورد کنیم، باید اون چیزی که شایسته است رو بگیم. زن و فرزند و ملک و مال همه، بر من ایمنتر از شبان و رمه. زن و فرزند و مال و ناموس مردم، مثل این که من چوپانم، اونا گوسفندان، مراقبت میکنم. یعنی نان کس را به زور نکشایم، بلکه نانش به نان برافزایم. نان کس را قطع نمی کنم، نون میدم به دیگران، تازه درآمدشون رو زیاد می کنم، بیکاری رو کم می کنم، یارانه ها رو اضافه می کنم. نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را گرو کنم به گناه. یکی از دلایلی که جامعه امروز ما واقعا در یک منجلاب فرهنگی گرفتار شده، به خاطر اینکه هر کس گرفتار دیو آرزوی خودشه و چون میره دنبال دیو آرزوی خودش، آرزوهای دیگران رو نادیده میگیره. دیگه برای من اهمیتی نداره تو الان فقیری یا پولدار، تو الان بچت مریض یا سالم، تو الان گرفتار هزار مشکلات اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی هستی یا نه. فقط من هم که باید اینجا به آرزو برسم. ولی نظامی از زبان بهرام میگه دیو آرزو رو میذارم کنار، اصلا میرم باهاش نبرد میکنم و اجازه نمیدم اون دیو آرزو بیاد منو گول بزن. بگه ای بابا تو جوونی، هزار تا آرزو داری، برو بر خودت پول جمع کن، این ریاست جمهوری رو 4 سال دیگه ازت میگیرن، برو فک و فامیلاتو پول دار کن، برو زمینا رو این ور بگیر، برو اون ور، برو این کارو کن، برو اون ور رو. نه، من نمیذارم این اتفاق بیفته. ننمایم به چشم بیننده آنچه نپسندد آفریننده. کاری که خدا دوست نداره رو انجام نمیدم. چون شهین گفت و رای ها شد راز، پیرتر موبد از میاد برخاست. وقتی شاه این حرفا رو زد و این نظراتش رو بیان کرد، از بین اون کسانی که از طرف ایران اومده بودن، اونی که از همه پیرتر بوده بلند میشه صحبت میکنه. خب الان شما تحت تاثیر این نامه قرار گرفتید یا نه؟ من خودم تحت تاثیر قرار گرفتم.
الان چون می‌بینین همش دروغه، نوریش. آره.
آره. این الان اونا هم تحت تاثیر قرار گرفتن. ببین موبت چی میگه، اونی که تازه از همه با تجربه تره. گفت ما را تو از خداوندی هم خرد بخش و هم خردمندی. ما تو رو آدم خردمندی می‌بینیم. تو خداوندی اصلا. تو خدا تو رو خردمند آفریده. هرچه گفتی زرای خوب سرش، خردش بر نگین دل بنوش. اصلا حرفت افتاد رو نگین دل ما، رو نگین. حالا الان کمتر یه چیزایی می نوشتن، مثلا رو نگینای انگشتر. الان البته یه نوع دیگهش باب شده که مثلا گردنشون می دازن نوشته هایی رو، اسم مثلا عشقشون رو یا یه جمله انگیزشی. مثلا من این خیلی جدیدن دیدم، جمله های انگیزشی رو بند ساعت، رو دستبند می نویستن. حالا این هم همینطوریه، میگه این حرفای تو انقدر خوب بود، اومد نوشته شد رو نگین دل ما. به زبان ساده یعنی به دل ما نشست. سر تو، آره، نشیند بر دل. سر تو زیبی که سروری همه را، سرشبان هم تو شاعی این رمه را. سر تو زیبی یعنی این زیبنده، زیبنده پادشاهی و سروری فقط خود تویی، فقط سر توه. اصلا پادشاه فقط خودت. الان جوونا میگن کره توه، مثلا این لباسو که میپوشه میگی کره خودته، انگار اصلا برای تو دوختنش. سر تو زیبی که سروری همه را، پادشاهی فقط زیبنده توه، سرشبان هم تو شاعی این ربه را. این شاعی هم از همون کلمه شایسته است، کوتاه شده شایسته ای. میخواسته بگی شایسته ای تو. آخه در بالا گفت من برای رمه همه شبان میشم دیگه، مثل چوپان میشم برای همه گوسفندان. آدم ها رو گوسفند فرض کرد، خودشو چوپان. حالا میگه نه تنها چوپان، چوپانی اصلا، مثل سرکارگر، مثل مثلا هد فامیل. میگه این رمه رو تو شایسته ای که فقط سر چوپان باشی. تاجداری سزای گوهر توست، تاجداری سزای گوهر توست. اصلا انگار در وجود تو گوهر، همون چیزیه که گفتم بارها. الان ما بهش میگیم استعداد، میگیم بنمایه، درون مایه، انگار تو ذات این بچه مثلا شطرنج هست، دیدی انقدر شطرنج باز خوبیه اون بچه ای که الان جدیدن چند روز پیشم 130 نفر رو یک جا شکست داد، انگار شطرنج تو ذاتشه. تاجداری سزای گوهر تو، سزاوار وجود توه، تاج با ماست لیک با سر توست. درست تاج نزد ایرانیانه، خب ایرانی ها برای خودشون یه پادشاه انتخاب کردن، ولی شایسته سر توه. زنده گشتاسبی به جستو که خاند، زنده دار کیان به جستو که ماند. زند همین کتاب مقدس زرتشتیانه اوستا که خب در شاهنامه بارها چون دینشون دین باستانی بوده از کتاب زند اسم برده شده. میگه اصلا این کتاب شایسته اینه که تو فقط بخونیش، یعنی تو فقط شایستگی اینو داری که این کتاب رو بخونی. زنده دار کیان، کیان یعنی پادشاهان، یعنی کیان کیهان، کی یعنی پادشاه، الف و نونش هم جمعه. خب تو نام پادشاهان گذشته رو زنده میکنی، یعنی لیاقت پادشاهی داری. تخمه بهمنی و دارایی، تو از نژاد بهمنی، از تخم بهمن و دارایی. بهمن و دارا هم پادشاهان ایران باستان بودن. از تو میپاید آشکاری آشکارایی، میگه این تویی که داری یا میابد یا میپاید، نسخه بدل داره، قشنگ مشخصه که آشکاره که تو نژاد پادشاهی داری. خب این یادمون نره که در باورهای باستانی پادشاهی به ارث میرسیده و باید پادشاه بعدی از تخمه و نژاد پادشاه قبلی بوده، چون اون یه چیز ذاتی بوده، چیز کردنی نبوده. میوه نو توی سیامک را، یادگار اردشیر بابک را. بالاخره یاد پادشاهان قدیم رو داره میاره، میگه تو میوه اونا هستی. تا کیومرث از سریر و کلا، میرود نسبت تو شاه به شاه، یعنی اجداد تو میرسه به سلاله پاکان و از این حرفا. زبه دقت کنید، همین الان هم این چیزا هست تو جامعه ما. ملک با تو به اختیاری نیست، در جهان جز تو تاجداری نیست. این سرزمین که اصلا به اختیار تو نیست که بدیم به تو یا ندیم، اصلا جز تو کسی میتونه شاه باشه؟ چون تو از تخمه شاهانی. خیلی جالبه این بیت یه نسخه بدل داره که میگه ملک با تو به اختیاری نیست، یعنی تو در اختیار تو نیستش که تو باید شاه باشی، چون داره بالاتر و پایینتر میگه که تو از نژاد شاهانی. ولی نسخه بدلش چی میگه؟ میگه ملک بی تو، ملک را بی تو اختیاری نیست. ببینید چقدر یه با تو بی تو تغییر معنایی میکنه. میگه اگر تو پادشاه نباشی، این پادشاهان هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اختیاردار نیستن. مثل اینکه مثلا من مسئولیت، مثلا مدیر یه جاییم، مسئولیتمو میدم به ایشون، ایشون در نبوده من میتونه کاری بکنه، ولی تا من نگم ایشون نمیتونه هیچ کاری بکنه. این اینو میخواد بگه، اگه بذاریم بی تو، بی تو اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی اگه بذاریم با تو، یعنی که تو اصلا باید پادشاه بشی، تو اختیاری نداری، تو پسر پادشاهی، باید بیای بری پادشاهی. این نقش نسخه بدل ها اینجا مشخص میشه. در جهان جز تو تاجداری نیست، اصلا کسی دیگه ای نیست، بخوای نخوای تو باید پادشاه بشی، چون تو از نسل پادشاهانی. موبدان گر نواند و گر کهنن، همه از یک زبان در این سخنن. میگه موبدان روحانیون قدیم زرتشتی بوده که اتفاقا نقششون در حتی انتخاب سلطنت هم خیلی مهم بوده. خب میدونید موبدان کارهای متفاوتی میکردن، بعضی هاشون ستاره شناسی میکردن، بعضی هاشون میمدن بخت و اقبال طرف رو میدیدن، آیا خوش اقباله بد اقباله، بعد راهنمایی میدادن به پادشاهان، مشاوره میدادن و خیلی کارهای دیگه. میگه موبدان چه قدیمیاشون چه جدیداشون این حرف منو زدن. کدوم حرف؟ منظورش حرف بالایی که تو از نژاد پادشاهانی باید بیای پادشاه بشی. با نشیننده‌ای که دارد تخت، دست عهدی شده است ما را سخت. خب ولی ما یه مشکلی داریم. این موبد به بهرام میگه، میگه چه مشکلی؟ میگه با اونی که الان رو تخت نشسته، اون کسرا و خسرویی که حالا روی تخته، ما با اون آخه دست دادیم، عهد بستیم که نوکرتیم، قربونت میشیم، مثلا هرچی حرف بگی تو پادشاهی. با نشیننده ای که دارد تخت دست عهدی شده است ما را سخت. آی ما یه حاله یه عهدی با اون بستیم دیگه، که نخواهیم تاج بی سر او، بر نتابیم چهره از در او. حالا خیلی هم درست نیست ما زیر قول اون بزنیم. درسته تو از نژاد پادشاهانی، خیلی هم خوب صحبت کردی، نطق انتخاباتی هم خیلی خوب بود، ولی ما آخه یه عهدی هم با اون بنده خدا بستیم. حجتی باید استوار کنون، کارد آن عهد راز عهده برون. حجت یعنی دلیل، حجت الله یعنی دلیل خدا. میگه یه دلیلی باید بیارم از اینکه ما آخه میخواییم عهد تو رو بشکنیم، از عهده تو بیایم بیرون، باید یه دلیل داشته باشیم دیگه. همینطوری که نمیشه هر کیو طلاق بدیم. تا در آیین خود خجل نشویم، نشکند عهد و تنگ دل نشویم. خیلی جالبه، میگه اصلا تو آیین ما عهد شکستن نبوده، تو رسم و رسوم ما نبوده. من اگه عهد بشکنم پیش آیین و رسم خودم خجالت زده میشم. پس تو یه دلیلی بیار که من عهد و نشکنم، خودم هم از عهد شکستنم ناراحت نشم. ببین خودش هم از شکستن عهد ناراحت میشده. چقدر واقعا این اخلاق زیستنه دیگه، یعنی اخلاق زندگی کردن یعنی همین. درسته اون آدم بدیه، ولی من یه عهدی باش دارم. شاه بهرام که این جواب شنید، پاسخی دادشان چنانی که سزید. بهرام هم اینا رو شنید، یه پاسخ درخور و سزاواری داد. چی گفت؟ گفت عذر از شما روا نبود، عاقلان به که بی وفا نبود. درسته، عاقل نباید بی وفایی کنه. تو حرف خوبی زدی، این مخالف که تحقیر شماست طفل من شد، اگر چه پیر شماست. این آدم مخالفه که اومده تخت من رو گرفته، درسته واسه شما پیره، شما مثلا بزرگ شماست، واسه بر ما مثل طفل میمونه. یعنی من خیلی قدرتمندتر، خردمندتر، عاقلتر. مگه عاقلی به سن و ساله؟ هزار تا بچه 20 ساله الان میشناسم که از آدم 80-70 ساله بیشتر میفهمن، بیشتر حالیشونه. تاجش از سر چنان به زیر آرم که یکی موی از او نیازارم. میگه یه جوری میرم تاجو از زیر سرش در میارم که مو از سرش کم نشه. مو از سرش کم نشه یعنی آسیبی بهش نرسه. هنوزم ما مو از سرش کم نشه رو داریم. گرچه موقوف نیست شاهی من بر مدارا و عذرخواهی من. یعنی درسته که حالا من الان فعلا شاه نشدم، ولی شاه و شاهزاده تا جمشید، ملک میراث من سیاه و سفید. سیاه و سفید یعنی همه چی، حالا یا سیاه یا سفید دیگه، دو تا کلمه متضاد کنار هم بیاد یعنی همه چیز. میگه درسته که الان فعلا من پادشاه نیستم، ولی همه چی مال منه، میراث منه، سیاه و سفید، کوچیک و بزرگ، پیر و جوون. تاج و تخت آلت هست و شاهی نه، آلتی خواه باش و خواهی نه. درسته تخت و تاج یه ابزاره، یه آلته، ولی شاه بودن چی؟ مگه شاه بودن به تاج و تخته؟ من خودم شاهم، چه اعتماد به نفسی هم داشته وقتی که شاهی که فقط به اینه که مگه تو تخت بشینی یه تاج سرت باشه؟ نه، اینا ابزار شاهیه. حالا چه ابزار شاهی داشته باش چه نداشته باش، هر که شد تاجدار و تخت نشین، تاج او آسمان و تخت زمین. هر که شد تاجدار و تخت نشین، تاج او آسمان و تخت زمین. تاج و تختش شاید آسمون باشه، شاید زمین باشه، ولی مهم اینه که پادشاه. تخت جمشید و تخت تاج افریدون هر دو دائم نمانن نه تا اکنون. مگه تخت جمشید الان مونده؟ مگه تاج فریدون تا الان مونده؟ نه، هیچ پادشاهی دائمی نیست، هیچ سلطنتی ادامه نداره، هیچ کس همیشه بر قدرت نیست. هر که را مایه بود سر به فراخ، از پی خیش تاج و تختی ساخت. کی تاج و تخت داره؟ این بیتو بنویسید، هایلایت کنید، نمیدونم خط بکشید. هر که مایه بود، هر کی واسه خودش جوهر داشت، به قول امروزی یا جربوزه داشت، واسه خودش تاج و تخت فراهم میکنه. آدم ها تاج و تختشون، موفقیت هاشون، نمیدونم کامیابی هاشون، پیروزی هاشون، به خاطر مایه هایی که دارن. از پی خیش تاج و تختی ساخت، برای خودش پادشاه خودش شد. من که بر تخت و تاج ره دانم، تیغ دارم به تیغ بستانم. من راهشو بلدم، من بلدم چجوری برم تخت و تاج پدرم و از اون مرتی که بگیرم. راهشو بلدم، ره دانم، تیغ دارم، شمشیر دارم. حالا شمشیر کنایه از قدرته، قدرتمندم. حالا یا قدرت فکری یا قدرت جسمی و مهارت‌هایی که بلدم. جای من گر گرفت قداری، قداری یعنی فریبنده، عنکبوتی تنید بر قاری، اژدهایی رسید بر در قار، وانگه از عنکبوت خواهد بار. دو بیته ها، ولی خودش یه داستانه، خیلی جالبه. دو بیت. جای من گر گرفت قداری، اگه یه نفر آدم فریبکار اومد جای من گرفت، بعد جلوی قار تارنکبوت کشید، یعنی یه قدرت سست و پوشالی. تارنکبوت خیلی زود پاره میشه، درسته؟ یعنی یه قدرت سست و پوشالی دور خودش گرفت، یعنی در اصل قدرتمند نیست، فریبکار، قداره. اگه یه اژدهایی رسید بر در قار، چی کار میکنه؟ میترسه فرار میکنه؟ نه، وانگه هست عنکبوت خواهد بار. میرد عنکبوت اجازه میگیره، ببخشید اجازه هست برم داخل غار؟ نه. مور کی جنس جبرئیل بود؟ پشه کی مرد پای پیل بود؟ تو کیو با کی مقایسه میکنی؟ خودشو جبرئیل، اونو مور، پشه و فیل. داره میگه شما مثل پشه و مورید، من مثل جبرئیل و فیل، اصلا قابل مقایسه نیستی. تو کیو با کی مقایسه میکنی؟ کی جنس جبرئیل بود؟ پشه کی مرد پای پیل بود؟ اگه مرد گفتم اشتباه گفتم، مرد. این پشه میشه مثل فیل باشه؟ به یه پای فیل هم نمیرسه. گور چندان زند تران دلیر، که ننالد سپید مهره شیر. داستانی وجود داره، بذارید چند تا بیتو بخونم. نزد خورشید خاصه برج حمل، این چنین صد چراغ را چه محل. خر که با بالغان زبون گردد، چون به طفلان رسد هرون گردد. من به سختی به خانه دگران، خانه من به دست خانه بران. خورش خصم شد شهد یا شکر است، خورد من یا دل است یا جگر است. تیغ و دشنه به از جگر خوردن، دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. همه ملک عجم خزانه من، در عرب ماند خیل خانه من. گاه منظر فرستدم خانی، گاه نعمان فدا کند جانی. ناندهانم بدین کلهدان ری، نانخورانم بدان گنهکاری. من چو شیر جوان ولایتگیر، جای من کی رسد به روبه پیر. خب یه چند تا داستانک طور، چند تا تشبیه اینجا به کار میبره نظامی، که خیلی جالبن این تشبیه ها. همه این تشبیه ها کنایه از یک قدرت پوشالیه، یه آدمی که هارت و پورتش زیاده. دقیقا ما اینا رو به کار میبریم الان، میگیم این طرف هارت و پورتش زیاده ولی جربوزه نداره، قدرت نداره، فرهنگ و علم و هنر و خرد و اینا نداره. این چند تا به این مثال ها رو میزنه. خب یکیش همین بود، یکیش بود که مور رو با جبرئیل و پشه رو با فیل مقایسه کرد. یکیش دیگرش گور چندان زند تران دلیل که ننالد سپیده مهره شیر. یه داستانی وجود داره که قدیما میمدن یه کاری میکردن، یه قابلمه تور مثلا، یه دبه تور به یه مثلا فیلشون، به اون شطورشون، به اون چی بگم، چارپایی که باهاش حرکت میکردن میبستن، توی اون دبه یه سنگی، یه گلولهی مینداختن، یه سنگی، اون تلق تلق صدا میکرد، این حیوونا و اینا میترسیدن، جلو نمیومدن، صدای بلندی ایجاد میکرد. ببین یه دبه و مثلا یه سنگ، یه چیزی شبیه این، چه صدایی ایجاد میکنه وقتی تو مثلا داری میری؟ این صدا صدای چیه؟ صدای پوشالیه، قدرتی نداره، یه دبه و یه سنگ. این هم همینو میگه، میگه یه مهره سفید رو انداختن توی چیز، ولی شیر از این فرار میکنه که نه نالت سپید مهره شیر. مگه شیر از سپید مهره، اون مهرهی که انداختن تو اون دبه، فرار میکنه؟ یا یه چیز دیگه، یه مثال دیگه، شرف شمس شنیدید؟ یه سنگیه توی روز خاصی تو فروردین، میگم بنویسید شرف شمس. این همین بیت، نزد خورشید خاصه برج حمل، این چنین صد چراغ را چه محل. در روز شرف شمس معتقدن خورشید در نورانی ترین حالت خودشه، چون به برج حمل وارد شده، یعنی فروردین. ما چیزش معادلش در زبان امروز فروردینه. خب وقتی خورشید تو برج حمله، نورش از همه بیشتره. حالا صد تا چراغ روشن کن، قدرت خورشیدی که در برج حمله رو داره، در شریفترین زمان خورشیده داره؟ نداره که. به خاطر همین حالا خودشو اون خورشیدی که وارد برج حمل شده تشبیه کرد، دیگران رو صد تا چراغ، نور نداره اصلا. خری که با بالغان زبون گردد چون به طفلان رسد، هرون گردد. هرون چون نوشته توی چیز گذاشته. خب میگه خر جلوی بالغ، جلوی آدم چیز همچین آسته میره، آسته میاد. حالا خر شاید آدم نادونم باشه، ولی شاید هم واقعا خر باشه، شاید ها، چون خر این کارو میکنه. خر کسی که میزنتش تنبیهش میکنه، آروم میره، آروم به کاری نداره. ولی بچه ها رو که میبینه هی جفتک میندازه، بهش میگن هرونی. هرونی یعنی این جفتک انداختن و این شیطونی کردن خر و اسب و اینجور چیزا با هی جینی. آره دیدی؟
آره هرونی شیطنت.
آره شیطنت های خره، یعنی خاصه برای خر و اسب، چارپا. یعنی مثلا به بچه نمیگن، به آدم نمیگن، به هر کس دیگه ای نمیگن. من به سختی به خانه دگران، خانه من به دست خانه بران. خانه بر یعنی دوست، خانه رو جمع میکنه میبره. میگه خب من افتادم تو سختی، تو کشور غربت، خونه خود من دست دیگران باشه؟ آخه این کار عقله؟ خورش خصم شهد یا شکر است، خورد من یا دل است یا جگر است. دل و جگر یعنی همون خون دل و خون جگر. میگه دیگران دارن شهد و شکر میخورن، یعنی خوشحال و خوشبختن، من اینجا تو مملکت غربت دارم خون دل و خون جگر میخورم. تیغ و دشنه به از جگر خوردن، دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. اب نداره، من میرم به جنگ، بهتر از اینه که برم تیغ و دشنه بخورم، بهتر از اینه که بشینم اینجا خون جگر بخورم. من خودم هم اینطوریم، میگم بشینم یه گوشه هرس بخورم بهتره، یا برم جلو کار رو انجام بدم، حالا یا شکست میخورم یا پیروز میشم، یا مثلا کتکشو میخورم فوششو میخورم، یا هم که کتک میزنم و فوش میدم. در هر دو حالت بهتر از اینه که بشینم اینجا هرس بخورم. اخلاقم خیلی با بهرام جوره، امیدوارم یه روز بیاد خواستگاری. تیغ و دشنه بر جگر خوردن، دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. همه ملک عجم خزانه من، در عرب مانده خیل خانه من. خیلی جالبه، همه ایران اصلا سرمایه منه، گنج منه، خزانه منه، من تو عرب موندم این وسط، خیل خانه، خیلی یعنی لشکر. کلا منظورش بوده که من تو عربم اون همه اموالم تو چیز. حالا ببین چه چیز خودشیرینی هم میکنه، گاه منظر فرستادم خانی، گاه نعمان فدا کند جانی، هی منتظرم این به من حالا یه پولی بده، نونی بده، یا نعمان بیاد جانشو فدای من کنه. ناندهانم بدین کله، ناندهانم یعنی کسانی که به من نان میدهند، بدین کلهداری نانخورانم بدان گنهکاری. اونایی که به من نون میدن یعنی نعمان و منذر، عربا، اهل یمن، اینقدر آدم های خوب و آدم حسابی هن، بعد کسانی که من نونشون رو میدن، بالاخره اونا دارن از میراث پادشاهی بهرام میخورن، ایرانیان منظورشه، نان خدا رو هم بدان گرهکاری نشستن، جا برای خودشون پادشاه انتخاب کردن، چه غلط ها. من چو شیر جوان ولایتگیر، جان من جای من کی رسد به روبه شیر. من اینجا یه بسی شیر جوانم برسه به یه روبه پیر، کی منم کی برد مخالف تاج، جز به کی زاده کی دهند خراج. هست جای کیان سزای کیان، جز کیان را مباد جای کیان. شاه ما ایم و دیگران رهیند، ما پریمان دگر کسان توهیند. شاه باید که لشکر انگیزد، از سواری چه گرد برخیزد. دیگه بمانه تا همین جایی که بهرام داره میگه که حالا بعد از این یه پیشنهادی هم میده که حالا چی کار کنیم که بدون جنگ و خونریزی پادشاهی برسه به اون کسی که لایقشه. بمونه تا این قسمت که هنوز البته نامه و گفتگوی بهرام با موبدان ادامه داره، ولی خب زمان گذشت و انشالله جلسه بعد.